حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا ونصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدم روح مطهر امام رضوان الله علیه، شهدای والا مقام اسلام و همه حق دارانمون صلوات اهدا میکنیم. در جلسه قبل به دنبال بحث هایی که در توضیح بخش هایی از دعای مکارم الاخلاق داشتیم، عرض کردم که ما ضمن این که از مضامین این دعاها استفاده می کنیم و باید بر نورانیت قلبمون بیفزاییم و با ارتباط با اهل بیت و انشاء کننده این دعا ارتباط روحی برقرار کنیم و توسل کنیم، ضمناً فرصتی است که بعضی از شبهاتی که درباره این مطالب مطرح میشه، گاهی خطرهای جدی ممکنه برای نوجوانها و نسل آینده ایجاد کنه، ضمناً در حد ضرورتی در حد معقولی بپردازیم. در جلسه گذشته به بعضی از این شبهات اشاره کردم که ظاهرش این است که این شبه ها را در مورد دعا کردن مطرح می کنند، اما ریشش به جاهایی بر می خوره که اساس دین را به خطر می اندازه. و اشاره کردم که برای این گونه شبهاتی که نمونه هاشو در جلسه گذشته عرض کردم، به نظر من کلید حلش حل یک مسئله اساسی بنیادی فکری اعتقادی است که اون را باید حل کرد. بر اساس اون خیلی از شبهات با زمینه مقدمات دیگری اون را حل کرد. از کندم به نظر من اساسی ترین مسئله ای که ما باید برای حل این شبهات برای خودمون حل کنیم اینه که اصلا خدا چرا ما را در این عالم آفرید با این ویژگی هایی که در این عالم هست. مخصوصا این روزها شاهدش هستیم در کشور خودمون و در سراسر دنیا، سیل ها، در بعض جا زلزله، خرابی ها، ویرانی ها، غیر از جنایاتی که بشر علیه خودش انجام میده، قتل‌ها، جنایت‌ها، فساد‌ها. خدا چرا ما را اصلا در این عالم آورد؟ چه می‌شد اگر از اول هر که بهشتی بود در بهشت خلقش می‌کرد، هر که جهنمی بود در جهنم، یا همه را می‌برد بهشت؟ برای حل این ما باید تأمل کنیم با استفاده از مطالبی که در قرآن کریم و روایات شریفه و البته با دلایل عقلی که هست و اون آیات و روایات هم در توضیح و تبیین همین دلایل عقلی است، بفهمیم سر این خلقت چیست، یا به تعبیر دیگری هدف از خلقت انسان در این عالم چیست. یه مقدارش جلسه گذشته از کردم ولی خیلی ناقص موند و اجازه میخوام که باز هم ادامه بدم، بلکه این مسئله را تا یه حدی روشن کنیم برای خودمون، باور روشنتری برسیم بهش، بعد مسائل دیگر رو بر اساس این خیلی آسون میشه حل. موضوعی که میخوام امشب مزاحمتون بشم اینه که این که میگیم ما رو در این عالم خلق کرد، این عالم چه ویژگی داریم؟ ملائکه در عالم ملکوت خلق شدن، عالم ملکوت نمیدونیم درست یعنی چی، ملائکه هم نمیدونیم حقیقتشون چیه. اینا در واقع از آموزه های دین هست، اجمالاً پذیرفتیم چون اصل دین و گویندش رو صحیح میدونیم و گویندش رو معصوم میدونیم، معتقدیم اینا درست. اما حقیقتش اینه که عالم ملکوت یعنی چی و ملائکه چجورند و چجور خلق میشن، چجور کار میکنن، چه طبقاتی درجاتی دارن، اینا هرچی تو روایات آمده باشه کما بیش میشه یه چیزی بو برد، ولی حقیقتش امثال بنده به این آسانی ها نمیتونیم بفهمیم. اجمالا میدونیم که از هم آیات قرآن و هم روایات شریفه استفاده میشه که یکی از ویژگی های عالم ملکوت ثباتشه. و ما منا الا وله مقام معلوم، مخلوقات اون عالم هر کدوم یه جایگاه مشخصی دارن از اول تا آخر خلقتشون و هر معنایی که بشه برای اول و آخر در اینجا به کار برد همینه. من هم رکعان لا یسجدون، همیشه در حال رکوعه. من هم سجدون لا یرکعون، بعضی هاشون همیشه در حال سجده هستن، رکوع هم نمی کنه. و طوایف دیگری که کما بیش در روایات در آیات هم اشاره هایی شده. اینو تعبیر میکنیم به اینکه ویژگی اون عالم ملکوت هرچه هست یه نوع ثباته. اینا که اونجا خلق میشن همینجور ثابت هستن، اما این عالم اینجور نیست. هرچه میبینیم کما بیش در حال تغییر و تحولیم. اگه یه ثبات نسبی هم داشته باشه، ولی باز چنان نیست که ابدا در این حال همینجور بوده و همینجور خواهد بود. البته در بعضی از تئوری‌های قدیم درباره افلاک و اجرام الوی به اصطلاح چنین اعتقادی داشتن که اینها قدیم هستند و ابدی هستند و الالعبد هم همینجور خواهند مون. خورشید از اول همینجور بوده، در فلک چهارم مثلا تا آخر هم همینجور خواهد بود. ولی اینا هیچ کدوم دلیل، نه دلیل عقلی محکمی داره و نه در با ادله شرعی و تعبدی خیلی سازگاره. تئوریست مثل خیلی از تئوری‌های علمی دیگری که گفته میشه بعد از چندی هم معلوم میشه که خیلی نمیشه بهش اعتماد کرد. به هر حال اون چه ما میبینیم، دیدیم و شنیدیم و از دیگران نقل شده، در آیات و روایات بیان شده، تواریخ گفتن، آثارش پیدا میشه در کشفیات و اینها، اینه که این عالم دائما داره تغییر میکنه. خودمونم رو که نگاه میکنیم میبینیم مثلا از اول خودمون که یادمون نیاز اول چی بودیم، اما از اون وقتی که یادمون میاد بچه بودیم بازی میکردیم. دیگران هم دیدیم بچه هایی که متولد میشن اولش خیلی ناتوان هستند، چیزی درک نمی کنند، فقط یک کمی اندازه میتونن. شیری اگه به دهنشون گذاشته بشه به مکنت قورت بدن، کاری از دستشون من نمیان، ولی دائما تغییر میکنه، تغییر میکنه تا میرسه به امثال ما و خیلی کسانی که از جهاتی با ما تفاوتهایی دارن. دائما اینا هست، تکرار میشه، میبینیم تغییرات. در حیوانات دیگه هم همین چیزها رو دیده میشه. تا اونجایی که اطلاع داریم و تجربه ها نشون میده این تغییرات هست. یه خود پایین ترش در نباتات اونها هم هست. دیشب پریشب یه فیلم از عکسی که از برادرها به من نشون دادن، گفتن اینو فکر میکنی مال کجاست؟ یه صحرای پر از گل و لاله و رنگارنگ. گفتم نمیتونم، من همچایی ندیدم تا حالا. گفتم ما این صحرای بین قم و تهران، بعد از این بارون ها این همه گل های رنگارنگ رویده، بیابون در بیابون پر از گل. قرآن هم میفرماید کما این انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض، این از یک طرف، انبتنا من کل زوج کریم، هر نوع گیاه زیبا و ارزشمندی را میرویانیم، اما اینو هیچ کدام ثابت نمیمانند. ثم اصبح فاصبحت هشیما تدروه الرياح، بعد زرد میشه و بعد خشک میشه و کاه باد میاد میبردش میدونم. هر سال هم حالا وقتی که بارون بیاد ما تو که نیاد که کویر و خشک. این ویژگی های این عالمه، تغییراتی که دائما پیدا میشه. خب اصل این تغییر احتیاج به بیان و اثبات و اینها نداره، اما شناختن انواع تغییرات کمک میکنه به حل اون مسئله که ما دنبالش هستیم. این تغییرات چطور پیدا میشه؟ یه چیز خود به خود یه تغییری درش پیدا میشه یا نه؟ شاید کسانی از قدیم فکر میکردن بعضی چیزها خود به خود تغییر میکنن، ولی به هر حال پیشرفت های علمی اینا اثبات کرده که همه این تغییرات، هم از فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی، همه اینا با یک عوامل خارج از خودشون تحول پیدا میکنن. این مسئله غیر از حرکت جوهری است به اون معنی که در فلسفه اثبات میشه، اون چیز دیگه نیست. این تغییرات نوعی و صنفی و اینا نیست. به هر حال خدا این عالم یه جوری آفریده که موجوداتش در همدیگه تأثیر و تأثیر متقابل دارن. خود خدای متعال توضیح میده باد را میفرستیم، ما ابرها را میبرند در یک جایی میبارانند، در اثر این بارش زمین میروید، بعد تابش خورشید اون را خشک میکند، بعد باد میاد این را کاه به صورت کاه پراکنده میکند. خود به خود نیست، بالاخره آبی از آسمان میاد، گیاه از زمین میروید. خود به خود گیاه پیدا نمیشه، اتفاقی نیست، علتی دارد. علتی که حالا ما اونان که شما الحمدلله شما آشنا هستید، ما اینا رو در فلسفه علل اعدادی مینامیم. گاهی میگیم فاعل، منظور فاعل حقیقی نیست، ایجادی نیست، علل اعدادی، یعنی کمک میکنه به تأثیر و تأثیرات و تغییرات. این تغییرات متقابل این در اون اثر میکنه، اونم در این اثر میکنه. مثلا آفتاب میتابه، آب دریا بخار میشه، یه تغییر. بخار که شد هوای سرد و گرم جابجا میشه، در اثر جابجا شدن هوای سرد و گرم و نور خورشید که یه جا میتابه یه جا کمتر یه جا بیشتر، باعث جریان هوا میشه. جریان هوا وقتی شدت پیدا کنه باد تولید میشه، باد میاد این بخارایی که از آب بلند شده این طرف اون طرف میبره، یعنی ابرها را پراکنده میکنه. بعد به جایی میرسه که این ابرها مواجه میشن با هوای سرد، این بخار تبدیل به قطرات میشه، باران میشه. باران سردتر باشه یخ میزنه، تگرگ میشه، برف میشه. اینا همه عواملی است که در همدیگه اثر میکنه. از این بالاتر میره بعضی از این اجزاء این عالم که حالا میگیم مثلا آخرین چیزایی که کشف شده اسمش میزنیم اتم، البته اونها هم میگفتن میگفتن اینا تکیاخت هاییست که به اصطلاح جوهر فرده دیگه، قابل نشکنن، اصلا اتم رو اسمش گذاشتن یعنی نشکن، این دیگه قابل تجزیه نیست، ولی قابل تجزیه شد. اینا گاهی با هم میتونن ترکیب بشن، مجموعاً یه مش اتم یه مولکول رو تشکیل میدن، چند جور اتم، یه مولکول آب از چند جور اتم تشکیل شده، اینا با هم میسازن ترکیب. بعضیشون نیست اینجور، اگه به هم برسن یکم رو خراب میکنن. کبریت رو شما میزنید چوب رو میسوزونه، نه تنها این چوب روش نمیکنه، سوختگی هم ایجاد میشه، خاکستر میشه از این چوب هم میسوزونه. این تأثیراتی که در اینا پیدا میشه مختلفه، بعضیا باعث بقای اون میشه، استحکام میشه، بعضیا باعث میشه سست میشه و از بین بره. این یه جور تغییراتی است که در طبیعت پیدا میشه، همه هم میدونن، چیز تازه نیست. هرچی علم پیشرفت کنه ریزتر و دقیقتر اینها بیان میشه و ثابت میشه. یه جور دیگه تغییری پیدا میشه که تا اندازه که بنده اطلاعات اجازه میده هنوز تفسیر صحیح روشن قطعی براش لااقل به دست بنده نرسید. اون پیدایش گیاه هاست، گیاه ها از همین مولکول های آب، از مولکول های خاک، از چیزهای دیگه، از هوا، از نور اینا استفاده میکنه، اون یه برگی پیدا میشه، یه برگی خود شکلی داره، اجزایی داره، اجزاش متفاوته، غالبا یک وسطش مثلا یک چی میگن محوری داره، شکل‌های این برگ‌ها فرق می‌کنه، بعضی‌هاش از کلام که کنگره‌ای هست، بعضی‌هاش صاف، و این چند می‌مونه در یه شرایطی چند روزی، گاهی چند ماهی، گاهی سالی. شرایط وقتی عوض بشه این کم کم خشک میشه، از بین میره. این چی موجب می‌شد که این برگ به این شکل در میاد؟ امروز فقط میگن اینا خواصی است که در هسته بوده منتقل شده به اینا. حالا خواص یعنی چی؟ در این بوده یعنی چی؟ منتقل میشه به اینا یعنی چی؟ این تعبیرات مبهمی است، یه توضیح مبهمی میدن از این. بنده که هنوز به یک جوابی نرسیدم چطور میشه که این خاک زمین با آبی که بهش داده میشه، با چیزایی که از هوا دریافت میکنه، از حرارت و نور و اینها، این چطور میشه که این برگ درخت میشه، بعد گل میشه، گلهای رنگارنگ عجیب و غریب؟ چی موجب میشه که اینا با هم ارتباط داشته باشن؟ برگ گل با شاخش، با برگ درخت، تا برسه به ساقه از ریشه هایی که زیر زمینه، چه ارتباطیه بین اینا؟ چی حفظ میکنه ارتباط اینا رو با هم؟ این همه میگن این قواسیست که در دانه های زنده هست و منتقل میشه به در اسایر، منتقل میشه به اجزای دیگری، تولید مثل میکنه. سابقا فیلسوفان سابق اومدن یک تئوری دادن اونجا که شاید از نظر چیز قابل قبول تر باشه. میگن اجزای از ماده وقتی با هم نزدیک میشن، ارتباط پیدا میکنن، یک صورت، چیزی به نام صورت که یک امر جوهری است، نه صورت یعنی شکل. صورت که میگن یکی از جواهر خمسه است، یک امر جوهری به نام صورت از طرف فیاض علل اطلاق از طرف عقلی که موکل به این هست، حالا با تعبیرات مختلفی. خلاص از فوق عالم ماده این صورت به این افاضه میشه و این صورت تا در حد شرایطی میماند. تا این شرایط موجوده این صورت رو این محفوظه، اون صورت است که حفظ وحدت میکند، صورت جوهری. خود اون صورت جوهری میگه خودش قابل درک حسی ما نیست، ما عوارضش رو کیفیاتش رو درک میکنیم، خودش یه امر جوهری است. حالا از کجا اثبات میشه؟ به خیال خودشونی بر برهانی هم برای این اقامه کردن رو. بالاخره این طبیعیات قدیم است، عمدش اون چه به ما رسیده طبیعیات ارسطویی است. توی فلسفه ما امروز هم از مسلماتی که گفته میشن ماده و صورته. ماده ای هست، صورت نباتی میاد روی ماده. ولی به هر حال میبینیم که ایسته بابا همیسته صورت یعنی چی؟ یه امر جوهری افاضه میشه، میاد روی این یعنی چی؟ درست نمیفهمیم. ولی بالاخره یه چیزی هست که این وحدت رو حفظ میکنه. این موادی که از زمین عرض میشه، با حرارتی که از بالا عرض میشه، اینا یه ارتباطی با اینا برقرار میشه، چیز جدیدی به نام گل به وجود بیان و این اجزای گل را با این شکل خاص، با این گلبرگ ها اینا حفظ میکنه. چرا چه جور میشه نمیدونیم. اجمالا حالا باز روی مبانی عقلی یه چیزی باید یک عامل وحدتی در اینجا باشه. چی از حقیقتش رو نمیدونیم. همان است که در فلسفه ما هم به تبع فلسفه یونانی میگیم صورت نوعیه، صورت جسمیه و صورت نوعیه، این باقیمون اینا حفظ میکنه. اینا خاصیت این عالمه. بعدش هم این صورت از بین میره، حواتی شرایط عوض شد، گرما زیاد شد، سرما زیاد شد. یکی از ویژگی هایی که در تغییرات این عالم پیدا میشه اینه که موجودات جدیدی با خواص جدیدی با یک وحدتی که اونها را حفظ میکنه هویت اونها را به وجود میاد، در یک شرایطی باقی میمونه بعد از بین میره. این ویژگی دوم این بعد از این بود که اصل تغییر و تحول را به عنوان یه ویژگی اصلی این عالم تلقی کردی. این نوع تغییر یه تغییر خاصی است، هنوزم درست سرش برای ما کشف نشد. اونایی که کشف کردن خوش به حالش. یه خورده که پیشتر میریم بعد از گیاه و اینها با حیوان مواجه میشیم که ایسای جدیدی داره، غیر از اون چیزایی که در نبات پیدا میشد ایسای جدیدی پیدا میشه، یه حرکاتی انجام میده که نشانه اینه که یه چیزی میفهمه، دنبال یه چیزی هست. یه موشی را تو قفس شما ببینید چیکار میکنید، دنبال چی میگرده. یه گربه ای رو ببینید، یا هر حیوانی گوسفندی و گاوی که تو صحرا میچرن، این چی میفهمه، کجا میره. دومن پایین ترش این مگس و پشه چطور میشه اینجا میاد اینجا. میگن مثلا شامه داره، شامش یه ذره چیزی که با زور با چشم دیده میشه، این شامش کدومه، کجا درک میکنه، چطور میفهمه این کجا، این بو از کجا پیدا شد. وقتی از این بو دنبال این بره میتونه غذای خودش رو پیدا بکنه، این غذاشو چجور جذب کنه، چجور هضم کنه. پیچیده‌های عجایبی در یه پشه که شما ببینید. تا برسه به انواع حیوانات عجیب و غریبی با خواصی که هنوز کسی ادعا نکرده که ما تمام انواع حیوانات شماره کردیم. گاهی گفتند مثلا صدها نوع حشره وجود دارد، اما هنوز هیچ که نتونسته بگید چقدر تعدادشه، چند نوع حشره. تا برسه به حیوانات وحشی و پرندگان و انواع پرندگانی که اینا توی این عالم یه خبر هست. اون عالمی که من هم رب کان لایسجدون اینجوری نیست. علاوه بر این ها، حالا تا اینجا ما یه جوری تحمل کردیم اسم این چیزی که در حیوان پیدا میشه در فرهنگ عمومی ما اسمش روحه، درست هم نمیدونیم چیه. این فرق حیوانات با سایر چیزها اینه که اینا جان دارند، چیزی به نام جان دارند، چیزی که قابل دیدن نیست، درک نیست، اما میفهمیم هست اینجا از رفتار اینا میفهمیم یه چیزی داره که خواسته‌ای داره، میلی داره، دنبال یه چیزی میره، حرکتی رو ایجاد میکنه، اسمشو میذاریم جان. این هم یه تعبیر مبهمیست، حقیقت چه نمیدونیم جان یعنی چی. وقتی یه خود بالاتر میاییم با جان انسان که مواجه میشیم، این خیلی با اونای دیگه هم فرق داره و این میرسه به جایی که خوب و بد را تشخیص میده و دنبال هدفی میگرده و فکر میکنه و تعلیم و تعلم و مده و زم و بعد معاخذه و چرا همچی شو کردی، چرا کار کردی، فلانی کار کردی و تنبیهش کنن، اونا باید تشویقش کنن. چیزهای دیگری که هزاران سال شما در کتاب‌های دینی و این حرفا داریم، اما علما اونا مدعین که خیلی بیش از اینا میلیون‌ها سال سابقه داره عمر انسان روی این کره زمین و اونقدر تحولات پیدا کرده تا الان اینجا رسید. ما اینا هیچ کدومش رو یقین نداریم، اما کما بیش قابل قبوله که این تحولاتی پیدا شده. اینم یه جور موجودیه و حالا بحث ما سر همین موجوده که یه چیزی دارد که در کتاب‌های دینی به نام روح الهی نامیده شده، نفخت و فیه من روحی. این از همه حیوانات پیشرفته این برتره، یه امتیازی داره که هیچ کدوم از اینا نداره. همه این تحولات عجیبی که در یه پشه دیده میشه در مقابل تحولات انسان رنگ میبازه میشه، قابل ذکر نیست. اینها همش معلول این است که در یک عالمی زندگی میکنه که تغییر و تحول پیدا میشه. یکی از این تغییر و تحولات، یکی از قواعدش یا اصولی که حاکم بر اینها هست، سیر تدریجی است. از پدیده های فیزیک و شیمیایی که گذشتیم در پدیده های نباتی، یه چیزی که ملاحظه میشه اینه که وقتی دیدیم یک نباتی یک وحدت خاصی داره، این کم کم رشد میکنه. این همین جوانه کوچکی که زد، این میتونه بشه یک درخت 4 متر طولش، ریشه های عمیقی میتونه تو زمین بدوانه. همیشه جوانه بود، کم کم رشد کرد و میشه. این هم تو این عالم است. اون عالمی که سواد داره این معنی نداره. هر کسی در همون مقامی آفریده شده که همون جاش اونجا بوده. من هم سجدون لایرکعون رکعون لایسجدون، همین. خوشیشون هم همون رو تسبیح شده، تعامه هم رو تسبیح. اما این عالم این تحولات، پس اگر بخواهد موجودی خلق بشه که بتونه قابل رشد باشه، تحول پیدا کنه، باید در یه عالمی باشه که این فعل و انفعالات مختلف اثر بگذاره تا تحول ایجاد بشه. بعد رشدی که پیدا میکنه بتونه رشد تدریجی باشه. خلقکم من نطفه ثم من علقه ثم من مضغه مخلقه و غیر مخلقه، تا اونجایی که متولد شد یه شیرخوار ضعیف ناتوانی است تا میرسه رستن. از اینجا تا اونجا این همین اینم یک ویژگی مال این آدم. باز یه ویژگی دیگری در طول این ویژگی با اینه که این رشد میرسه به یک جایی متوقف میشه. ما در این عالم چیزی که رشدش نامتناهی باشه نداریم، به عنوان پدیده فیزیک مادی ها هر چی تا یه حد معینی داره رشد میکنه دیگه، بعد دیگه بیشتر ترقی میکنه. حالا تقویتش بکنن، پود بدن، غذاش رو تقویت بدن، شرایطش رو عوض کنن، یه خورده میشه. ولی مثلا یه برگ گیاه کوچکی چند درخت چنار نمیشه خود به خود، مگر از همون ریشه باشه. هر چیزی تا یه حد معینی رشد میکنه بعد تموم میشه، خشک میشه. این هم یکی از ویژگی‌های عالمه. و بالاخره یه ویژگی که از همه اینها عجیب‌تره اینه، که یک چیز میتونه دو تا اثر متضاد داشته باشه. خب ما دیدیم که درخت اگر آب بهش ندن میخشکه. قرآن هم میفرماد و جعلنا من الماء کل شیء حی، هر چیز زنده با آب وجوده. خب مثلا یه خود اگر آبش دادیم در رشد کرد، فردا فکر میکنیم آبش بیشتر بدیم بیشتر رشد میکنه، شاید کم و بیش هم اینجور هم باشه، اما حالا هرچه آبش بیشتر بده بیشتر رشد میکنه. یه جایی میرسه اگه آبش بیشتر بده میپوسه. یه حدی رو باید در نظر گیریم. همون آبی که موجب رشد دهی میشد موجب پوسیدگی شد. اینم تو این عالم. در عالم ملکوت هم چیزی نیست. یه چیز دوتا اثر متضاد داشته باشه. و حالا که از همین نوع حساب کنیم باز این چیز عجیب تری، یک موجودی چند بعدی باشد که بعضی ابعادش در بعضی دیگه اثر میگذاره، اونم حدی داره. حالا اینا رو من عرض میکنم، میگه بخوام تفصیلش رو عرض بکنم خیلی باید مزاحمت شو وقت شما بشم. و شما میگید اینا چیه؟ میگه با فیلم ها اومدیم اینجا مثلا حدیثی قرآنی یه چیزی بشنیم، اینا چیه؟ میگه با فیلم سرم معطل میکنم دیگه. روزگار اینجوریست، دنیا گاهی باید از چیزهای عجیب اینا همین عالم اینه که باید بعضی چیزهای سختی ها رو تحمل کرد تا نتیجه خوب در ازش بگیریم. خیلی جاها هست باید آدم زحمتی بکشه، سختی رو تحمل کنه، به یه جایش هم ضرر بخوره تا یه نفع بیشتری گیرش. اینا از خصوصیات این آدم. یعنی موجود چند بعدی شد اینجور نیست که همه ابعادش با هم یکسان تکامل پیدا کنن. گاهی میشه رشد یکی باعث میشه که اون یک بعد دیگرش ضعیف بشه. حالا یه مقداری که همه ما قابل تجربه مون هست، بارها تجربه کردیم، غذا خوردن موجب رشد بدن میشه، اما هر رشد بدنی موجب رشد انسانی نیست. آدم اگه خیلی پر بخوره دیگه درست نمیتونه فکر کنه، چرتی میشه، خوابش میگیره. بلکه گاهی پرخوری موجب بیماری میشه، اما بدنم را مریض میکنه. اینجور نیست که انسانی که دو بعد داره، یک بعد مادی داره یک بعد معنوی داره، هر دوش با هم بتونه یکسان رشد بکنه. گاهی رشد یکی مشروط است به محدود بودن رشد دیگری. اگه از اون حد بگذره مانی از رشد این میشه. اینا از ویژگی‌های این عالم. و بالاخره شاید از همه عجیب ترین که یک چیزی رشد میکنه به یک حدی میرسه، بعد درست ضد اون حرکت میکنه از اول شب پستر میشه. اگر هیچ جا دیگه نمونش نداشته باشیم تو آدمیزاد داریم. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا. انسانی رشد معنوی پیدا کرد، خدا بهش توفیق داد، از فضائل معنوی بهش داد تا به حدی رسید که مستجاب الدعوه شد. مردم از شهرها می اومدن خدمت ایشون، دستش می بوستن، التماس دعا می کردن، حاجتشون برآورد. این هم یه رشد چشمگیری بود، خیلی عجیبه. میگه همه آدمی به این زودی میشه مستجاب الدعوه بشه. بعدش چی شد؟ ولکنه اخلد الى الارض و اتبع هواه فمثله كمثل الكلب. همین که به این مقام رسید، ولو شئنا لرفعناه بها، ولی یهو برگشت و اونقدر تنزل کرد که رسید در حد یه سگ. و مثل او که مثل کرد دیگه، حد یه طفل شیرخوار هم ارزش نداره. تنزل کرد، رفت زیر صفر. اولش در حد صفر بود، هر روزی خود تکامل پیدا کرد تا یه به عددی رسید. یهو برگشت به اسفل سافلین. اینم در عالم ملکوت اینجوری نیست. این عالمی است که ما در زندگی میکنیم اینجوری. حالا عالم آخرت بعد میرسیم چجوره، اون هم خدای قوانین خاص خودشو داره. فعلا حالا بفهمیم کجا هستیم، بعد ببینیم کجا میتونیم بریم و اون عالم چه ویژگی‌هایی داره. برای این عالم ایناست. اگه اینا نبود، اونی که بنا بود در جلسه قبل گفتیم، اونی که در عالم خلقت جاش خالی بود و میتونست برس اشرف مخلوقات بشه، اون باید یه چیزی باشه که انتخابگر باشه، دائما مسیرش را با اختیار خودش تعیین کنه. لازمش این بود که همیشه دو تا عامل متضاد وجود داشته باشه، یه عامل بکشه این طرف، یکی اون طرف، تا خودش انتخاب کنه. اون وقت حرکتش بشه حرکت اختیاری. اون وقت به مقامی برسه که فرشتگان باید بشن خادمش. هیچ کس به زور و جبر به اون مقام نمیرسه. اون مقامی است که فقط از مسیر انتخاب و اختیار بدانیم. حالا ما اگه نفهمیم چرا، میشه قرائن و مثالهای آورد، حالا من خیلی نمیخوام وقت شما رو بگیرم. و این حقیقتش اینه، اونی که گفتیم جاش خالی بود که خدا خلق کرد و قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، این یه همچون موجودی بود. باید با انتخاب باشه. انتخاب کی پیدا میشه؟ باید که دو راه وجود داشته باشه آدم بایدشو انتخاب کنه. به یک معنا ملائکه مجبور نیستن، اما همیشه یه جور میل دارن، تیل میل خودشون هم اختیارن کارشون رو انجام میدن. اختیارن یعنی کسی مجبورشون نمی کنه، خودشون دوست دارن. اما انتخاب بین دوتا کار در اونا نیست. به یک معنا اختیار هست اما انتخاب نیست. اینی که جاش خالیه اینه که علاوه بر اختیار، یعنی یه اختیار قویی که انتخابگر باشه، دو تا عامل در پیش روش باشه، بتونه با اراده خودش یک رو انتخاب. اگه بخواد همچون موجودی خلق بشه، تا عالم ماده خلق نشده میشه به وجود بیاد؟ اون عالم گفتیم این ویژگی‌ها رو نداره. این باید یه موجودی باشه بره تا نزدیک عرش خدا یهو سرنگون میشه. این خاصیت رو باید داشته باشه دیگه. انسان اینه دیگه. بتونه یه همچه تحولی سریع درش بداری. این باید در یه عالمی باشه که عالم تحولات ویژگیش تحوله. خب یه نفر فقط پیدا بشه کافیه یا نه؟ بستگی داره به شرایط مختلف. زمینش باید باشه که هزارها و میلیون ها ازش پیدا بشه. ما آدمیزاد که فقط حضرت آدم فقط نبود، بعد این همه الان چند میلیارد انسان به وجود مونده، همه این استعداد رو دارن برای تکامل و تنظم. پس باید یه آدمی باشه انواع تحولات درش دائما پیش بیاد که تا شرایط مختلفی برای انتخاب هر یک از این انسان ها پدید بیاد. در یک کلمه از اون وقتی که استعداد انتخاب پیدا می کند که در عرف ما اسمش زمان تکلیف، اون وقتی که انتخاب مسئولیت آور پیدا می کنه، از اون وقت دائما باید در مقابل عوامل مختلفی واقع بشه که در مقابل هر یک از اینا انتخاب خودش را انجام میده. این عوامل بعضی چیزایش باید باشه چیزایی که خوشش میاد، بعضی چیزایی که خوشش نمیاد. اما گفتیم گاهی هست یه چیزایی آدم خوشش نمیاد اما سبب تکامل یک بعد دیگرش میشه. حالا مثلا برای مسئله سادش باید ما رمزو روزه بگیریم، گرسنگی بخوریم، ضعف بدن هم پیدا میکنیم، اما این مقدمه است برای رشد روحی معنوی. یه همچه عالمی باید عجیب، خیلی عجیبه که برامون من بسازم خیلی مشکل بود، چیکار بکنیم هم چیزی پیش بیاد. اما خدا خداست، از ما مشورت نمیخواست، احتیاج هم نداره به مشورت ما که نظر بدیم کمکش کنیم اینجوری بیا اینجا رو اینجور کن اونجا اونجور کن، نادون نمونه، او خودش بهتر میدونه باید چیکار. بالاخره این عالم رو خلق کرده خدا و این اشرف مخلوقات رو در این عالم پرورش میده. اگه بخواید در این عالم باشیم باید سختی هایی هم برامون پیش بیاد تا انتخاب کنیم ببینیم اونجایی که سختی موجب تکامل میشه میپذیریم یا نه. تو آدمیزاد ها بعضی ها پیدا شده سخت ترین سختی ها را با آغوش باز استقبال کرد. نمونه بارز سید الشهدا صلوات الله علیه بود، نمونه های کوچکش هم این طالبان شهادتی که در دوران انقلاب اسلامی تو این کشور امام زمان رشد میکنه، بچه های در 12 ساله میان التماس میکنن دعا کنین خدا شهادت نصیب ما. من جوانی رو سراغ دارم میشناختم به شخص و فامیل، اوائل تو جنگ عراق تو وصیت‌نامه‌اش هم نوشته بود از خدا خواسته بود من شهید بشم جنازه‌ام پیدا نشه، گرد بشه، پودر بشه. من همینجور هم شد جوان 15-16 ساله. آدمیزاد یه همچون موجودی است، نباید برای خلقتش گفت تبارک الله احسن الخالقین. اما اگه بخواد روش کنه باید با هر دو خوبی و بدی ها دست پنجه نرم کنه، در هر حالی انتخاب صحیح داشته باشه. قرآن می‌فرماید و نبلوکم به شر و خیر فتره، شما را با شر و خیر می آزماییم و بلوناهم بالحسنات و السیئات. اسباب آزمایش گاهی حسنات، چیزای خوب و دلخواه و مطلوبه، گاهی هم چیزای سخت و ناگواره. بلاوناهم بل حسنات و سیئات. و بالاخره با لام قسم و نون تأکید ثقیله، ولنبلونکم، نمیگه نبلوکم، اونا بلوناکم و یبلوکم و اینا بود، این ولنبلونکم به شیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس و الثمرات. اینا وسیله تکاملتونه، باید باشه در مقابل اینها اون چه احسن هست، خداپسندتر هست، موجب کمال و رشد بیشتر شما میشه، اون انتخاب کنید. تا اونی که هدف الهی هست، یعنی موجودی که عالی ترین کمالات را با اختیار خودش به دست میاره، اون وقت این میشه خلیفه الهی، مظهر قدرت و اراده الهی. این روزها وقتی ما میبینیم سیل و زلزله و بعضی چیزهای دیگه، باید یاد این بیفتیم که ولی لبلون نکن به شیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات. بعدش و بشر الصابری الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. به ما چه، ما بنده ایم، چون خدا سلام. ما باید ببینیم در هر حالی در هر شرایطی خدا چی بیشتر دوست داره، اون انجام میدیم. رشد ما، کمال ما، سعادت ما، لذت ابدی ما در همینه. اگر این منطق رو پذیرفتیم، ما درکش کردیم، هضمش کردیم، پذیرفتیم، بعدم یادمون باشه، فراموشش نکنیم. خیلی چیز داره آدم فکر میکنه، اثبات میکنه، در آیل یک قسم هم میخوره، مطلب هم میدوری، موقع عمل یادش میشه. این یاد رفتن خیال نکنین فقط مال بچه ها و افراد کم ظرفیت و ایناست، مراتبی داره در بزرگ بزرگ ها هم گاهی به بعضی از مراتبش مبتلا میشن. احتمال میدم یه بار دیگه این داستان رو از یکی از اساتید بزرگ اخلاق که با اول جوانیمون از حضورشون استفاده میکنیم، خدا برده به درجاتشون میفزایه، مرحوم عاشق عباس تهرانی، ایشون خودش نقل میکرد توی جلسه درس اخلاق، ایشون یک کسالت حازمه داشت، سوء حازمه داشت، گاهی شکمش درد میگرفت. گفت یه شب شکمم درد گرفت، از خواب بیدار شدم از دردش. خب اول گفتم که خب بلای صبر میکنم، ثواب داره. یه خود گذشت شدت پیدا کرد، دیدم نمیتونم صبر کنم، گفتم خدا اگه صلاحت شفا بده. یه خود گذشت سخت تر شد، التماس کردم، خدایا خواهش میکنم، قسم دادم، هی بدتر. ایشون خودش میگفت خدا انشاءالله درجات شالی تر. یه وقتی اونقدر بیتاقت شدم، بعد از توسلات و التماس و قسم به پیر و پیغمبر و هیچ نمیشه، خوب نمیشه. گفتم کسی نیست تو این عالم به فریاد من برسه. یعنی سختی ها گاهی اونقدر ممکنه فشار بیاره که آدم در وجود خدا هم شک کنه. به محضی که اینو گفتم شکم فهمیدم این وسیله بود که من ضعف خودم رو بهتر بفهمم، خیال نکنم خیلی هنر کردم، حالا چهار تا کلمه درس خوندم و یه استاد اخلاق دیدم و اینا، حالا دیگه خیلی باور میگه در واقع یه درد شکم نمیتونی درمان. وقت میگه انا ربکم الاعلا، همه اینها در چنین عالمی امکان تحقق داره. حالا خدا ما رو بیاره تو این عالم یا نه؟ بله اون کسایی که سختی را تحمل سختی براشون مشکله، یا مصیبت‌ها یا امتحان‌های سختی براشون پیش اومده، تا ای کاش نیومده بودیم. خب اینا هم از یادشون رفته که اصل خلقت انسان در این عالم برای چی بود و همین الان میتونن چیکار کنن با توجهشون، با صبرشون، با همون دعاشون اعتراف کنند که خدایا نمیتونی صبر کنیم، خودت رحم کن، رحم خود همین بر کمالشون میافزایه. اعتراف به ضعف، بفهمه آدم خودش چقدر ضعف داره و خداست که میتونه او رو حفظ کنه. حالا این چه شرایط مادی باشه، بیماری ها و سختی ها، این شرایط روحی باشه. ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي. کی گفت؟ یوسف پیغمبر معصوم. شرایطی براش پیش اومد که برای ما که هیچی، خیلی از ما قوی ترها هم تسلیم می شدیم، ولی اون باید از خدا خواست خدا حفظش کنه. الا ما رحم ربی، خدا نجاتش داد از اون برا. پس با توجه به اینا می فهمیم که اون سوالی که میگه اگه خدا ما را از اول برده بود بهش، اول ما خیال میکنیم این بهش یه چیز قرار داده همینجور میشه یکی رو ببره یکی رو نبره، اینجور نیست ها. بهش نعمتهای بهشتی ساخته اعمال خود ماست. هم روایات زیاد داره جزاینا هم به ما عملو بزیاد داره، هم خود اینها جزا هست، خود اینها اعمالیست که به شما برگشته. حالا اینا بحثهای تفسیری میخواد، با هم شاید اهلش نباشم نتونم حل کنم، اما به هر حال اینجور نیست که بی حساب باشه خدا بگه الان تو رو تو بردم تو بهش اونو میبرم تو جهنم. این که بی نظمیه، این که هر جمرجه، که حکیمانه نیست. نظامی برقرار کرده که یک کسانی از مسیر اختیار خودشون به جایی میرسن که اون نعمتهای بهشتی را استحقاقش پیدا میکنن، خدا بهشون حفاظت میکنه. کسانی هم عکسش هستن، به اسفل سافلین مبتلا میشن، اون هم همون اعمالشون که به خودشون باعث در اون عالم به صورت عذاب در میاد به اونها را عظیم. اگه خدا بخواد ما را بهش ببره، اون بهشتی که انسان هاست و فرشتگان خادم هستن در اون بهش، اون چیزیست که مال کسانیست که با اختیار خودشون انتخاب کرده باشند راه خدا پسند را. زور زورکی نمیشه اینا بلندش کلم بزنند اونجا. این نظام خلقت این نیست، نظام حکیمانه ایست. از این مسیر شروع میشه و اونجا منتهی میشه. بگیم خدا از اول ما را همونجا میخواست بره تو بهش خلق میکرد. اگر واقعا از اول در یک جایی خلق میشدیم ما، شاید ما دیگه انسان نبودیم، باید این اون ملکی باشه. خدا خواسته انسان بیافریند که بتونه از ملک فراتر بره. پس یک بعضی از این شبهاتی که عرض کرده بودم با توجه به این که اساس ویژگی های این عالم چیه و خدا چرا ما را در این عالم آفریده جواب شوشن میشه. بعضی دیگه هم هست، شاید جلسه آینده که پیش از ما رمزون ظاهران آخرین جلسه است، اگر خدا حیاتی داد و توفیقی تتمه این بحث را در اون جلسه ارز کنیم. و صلی الله علی محمد و علی آله و صحبه.